اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم بازم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا با شما هستم. در سر آغاز برنامه خبری توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی به توجه می رسانم.
سلام شنونده های گرامی. نیروهای آمریکایی گفتند که یک سرباز ایالات متحده که دیروز در ولایت لوگر زخم برداشته بود جان باخت. با کشته شدن این سرباز شمار تلفات نیروهای آمریکایی در سال جاری در افغانستان به 12 تن رسید. این در حالی است که یک سرباز دیگر آمریکایی چند روز پیش در اثر سقوط هلیکوپتر حاملش جان باخته بود. سربازان آمریکایی در افغانستان عمدتاً از ختم سال 2014 از زمانی نقشه غیر محاربوی دارند که سربازان جنگی ناتو از آن کشور خارج شدند. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان طرح بودجه ملی سال مالی 1397 شمسی را به جلسه فوق‌العاده کابینه تحت ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ارائه کرد. این بودجه بر اساس فیصله جلسه کابینه مورخ 11 عقرب سال روان از سوی کمیته بودجه در هماهنگی با ادارات دولتی مورد بازنگری قرار گرفته بود. طبق خبرنامه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، آقای حکیمی خاطر نشان نمود که با نظرداشت هدایت کابینه در سکتورهای زیربنا و منابع طبیعی، معارف، مسئولیت اجتماعی، صحت، اقتصاد و کودهای احتیاطی در بخش بودجه انکشافی مبلغ 161.890 میلیون دلار آمریکایی افزایش به عمل آمده است که این افزایش کسر در بودجه ملی را در پی خواهد داشت. کم از کم 9 نفر در دو حادثه جداگانه در ایالت شرقی بیهار هند غرق شدند. سونیل کمار، یک افسر پلیس هند، گفت که از یک خانواده 5 پسر بین سنین 9 تا 12 ساله و یک زن امروز در دریای گنگا هنگامی غرق شدند که در نزدیک شهر پتنا مرکز آن ایالت تفریح می‌کردند. دلیل غرق شدن این خانواده جریان قوی آب عنوان شده است. در نواحی مرکزی و جنوبی ویتنام امروز سیلاب‌های ناشی از یک طوفان هاروی حداقل 27 کشته بر جای گذاشت. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
در این سیلاب‌ها 22 نفر دیگر ناپدید شده است. طوفان استوایی دیروز شنبه ویتنام را هدف قرار داد. بیش از 40,000 خانه را صدمه رسانید و زیان‌های فراوان دیگری را باعث گردیده است. ویتنام در حال با چنین حادثه بزرگ طبیعی مواجه شده که چند روز بعد میزبان نشست سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان خواهد بود و رئیس جمهور ترامپ نیز به آن کشور سفر خواهد کرد. از جانب دیگر در ایالت پینانگ در شمال مالزی نیز بارش‌های ممتد باعث آبخیزی‌های خطرناک شده است. نیروهای اردوی مالزی امروز برای کمک به بی‌جا شدگانی که به دلیل بارش‌های شدید و سیلاب‌ها آواره شدند در منطقه تعبیه گردیدند. رسانه‌های مالزی تا حال تعداد تلفات این حوادث طبیعی را 2 نفر گزارش داده است.
پلیس پاکستان تحقیقاتی را در مورد کشته شدن یک جاسوس پیشین دوباره آغاز کرده است که همسرش ادعا کرده است یک نطاق مشهور خبری مسئول اختطاف وی بوده است. حامد میر، نطاق برنامه‌های خبری، این اتهامات را رد کرده، گفته است که هدف این ادعا ساکت کردن وی است. شفیق احمد، یک افسر پلیس، امروز تایید کرد که تحقیقات دوباره آغاز شده است، اما گفت که خانواده خالد خواجه جاسوس کشته شده شواهد تازه‌ای را ارائه نکرده است. خواجه و یک جاسوس دیگر در ماه مارچ سال 2010 ناپدید شدند. 80 آنها یک ماه بعد یافت شد و طالبان پاکستانی مسئولیت کشتن آنها را به عهده گرفت. بمب‌گذاری با موتر توسط گروه دولت اسلامی کم از کم 75 نفر را در ولایت شرقی دیرالزور سوریه در حالی کشتند که این تندروان منزوی به نظر می رسد غیر نظامیان در حال فرار را هدف قرار می دهند. این مطلب را رامی عبدالرحمن، رئیس اداره نظارتی حقوق بشری سوری، امروز بیان کرد. وسعت این حمله نشان می‌دهد که این گروه با وجود از دست دادن ساحه گسترده‌ای در عراق و سوریه هنوز توانایی اجرای حملات مرگبار را دارد. عربستان سعودی ده‌ها شاهزاده و مقام‌های رسمی پیشین به شمول الولید بن طلال، یک میلیاردر شناخته شده عرب، را به اتهام فساد بازداشت نمود. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی، در تلاش به خاطر تحکیم قدرت محمد بن سلمان ولی عهد آن کشور، در یک فرمان شاهی که از طریق تلویزیون العربیه نشر شد، دو عضو ارشد رهبری عربستان سعودی را با افراد جدید تعویض کرد. بنابر گزارش رسانه‌ها با دستور کمیته مبارزه با فساد که با تازگی در عربستان سعودی تشکیل شده و ریاست آن را محمد بن سلمان ولیعهد جوان این کشور به عهده دارد، 11 شاهزاده، 4 وزیر دولت فعلی و چند نفر از مقام‌های قبلی این کشور بازداشت شده اند. یک تن از شاهزاده های برکنار شده متعب بن عبدالله است که رهبری گارد ملی را به عهده داشت.
شماری از افراد در مرکز شهر مسکو در حالی بازداشت شدند که تلاش داشتند در راهپیمایی اعتراض‌آمیزی شرکت کنند که توسط یک گروه ملی‌گرای افراطی تقاضا شده بود. بازداشت‌ها در میدان مینژنیا در نزدیکی کرملین امروز دو روز بعد از آن صورت گرفت که اداره امنیتی داخلی آن کشور گفت که شماری از اعضای گروهی را بازداشت کرده است که به طراحی پرتاب بمب‌های آتش‌زا بر ساختمان‌های دولتی مظنون بودند. گروه موسوم به آرت پاب گوتوفکا توسط محکمه روسیه هدف هفته گذشته به حیث گروه افراطی اعلام شد. ویاچ سلاف مالتسف رهبر تبعیدی این گروه خواستار برپایی اعتراضات شده است تا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به استعفا مجبور شود. استعفای ناگهانی سعد الحریری صدر اعظم لبنان و اتهامات وی به ایران و طرفدارانش واکنش هایی را در سطح منطقه به بار آورده است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران استعفای حریری را یک دسیسه آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی برای تشدید تنش‌ها در منطقه خوانده است. اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل استعفای سعد الحریری را به معنای استیلای لبنان از سوی حزب الله و ایران خوانده و گفته است که اسرائیل در برابر گسترش نفوذ ایران در منطقه مقاومت خواهد کرد. سعد الحریری دیروز ضمن اعلام استعفایش گفت جانش به خطر افتاده است و او ایران را متهم به مداخله در امور اعراب کرد. رئیس جمهور لبنان گفت که تا زمانی که سعد الحریری به لبنان برنگردد استعفایش را قبول نخواهد کرد. الحریری روز جمعه به عربستان سعودی رفته بود و روز شنبه استعفایش را اعلام کرد. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید که یگانه راه معلوم کردن وسعت ذخایر سلاح اتمی کره شمالی و نابود کردن آن تهاجم زمینی بر آن کشور میباشد. پنتاگون این نکته را در نامه‌ای به اعضای کنگره ایالات متحده که خواستار معلومات راجع به هزینه مالی و تلفات ممکن در صورت جنگ با کره شمالی شده بود ابراز داشته است. مایکل دومونت یک افسر ارتش ارشد استردرستز ایالات متحده در این نامه به قانونگذاران آمریکایی گفته است که ارائه معلومات در یک نشست محرمانه بهترین طریق بحث راجع به جزئیات قابلیت‌های آمریکا و متحدین آن در برابر کره شمالی خواهد بود. و خبر آخر این که صدر اعظم نیوزیلند امروز بار دیگر تصریح نمود که کشورش حاضر است تعدادی از پناهجویانی را بپذیرد که استرالیا از پذیرش آنان امتناع می‌ورزد. جاسیندا آردرن که از رسیدنش به کرسی صدارت نیوزیلند حدود 10 روز می‌گذرد، در نخستین سفر رسمیش به خارج امروز وارد شهر سیدنی استرالیا شد و با مالکم ترنبل صدر اعظم آن کشور ملاقات کرد. صدر اعظم نیوزیلند در نشست مشترک خبری با آقای ترنبل گفت که نیوزیلند به تعهدش در برابر ملل متحد مبنی بر پذیرش مهاجرین پابند می‌ماند. خانم آردرن روز جمعه نیز اعلام داشت که نیوزیلند حاضر است از میان بیش از 600 پناهجوی یک کمپ استرالیایی در پاپوا نیوگینه که افغان‌ها نیز شامل آنند 150 تنشان را بپذیرد. همتای استرالیاییش اما گفت که فعلا رسیدگی بر روند انتقال تعدادی از مهاجرین به ایالات متحده را اولویت می‌دهد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و آن هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. کمیسیون مبارزه با فساد عربستان سعودی در یک اقدام نادر و بی‌نظیر 11 شاهزاده و 10 مقام کنونی و پیشین عربستان سعودی را به اتهام فساد توقیف کرد. ریاست کمیسیون شاهزاده محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به عهده دارد که از سوی پدر خود سلمان بن عزیز گماشته شده. عبدالواجد عادل این گزارش را به توجه می‌رسانم.
عربستان سعودی ده ها شاهزاده و مقام رسمی سابق به شمول یک میلیاردر شناخته شده عرب را به اتهام فساد بازداشت نمود. در این حال سلمان ابن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی در یک تلاش به خاطر تحکیم قدرت محمد ابن سلمان ولیعهد آن کشور در یک فرمان شایی که از طریق تلویزیون العربیه نشر شد دو عضو ارشد رهبری عربستان سعودی را با افراد جدید تعویض کرد.
طبعا الملك سلمان بن عبد العزيز كان قد اصدر عده اوامر ملكيه شملت اولا تشكيل
العربيه گزارش داد به دستور کمیته مبارزه با فساد که به تازگی در عربستان سعودی تشکیل شده است و ریاست آن را محمد ابن سلمان ولیعهد جوان این کشور به عهده دارد 11 شاهزاده 4 وزیر دولت فعلی و چند نفر از مقامهای قبلی این کشور بازداشت شدند. در اعلامیه پادشاه عربستان سعودی آمده است بر اساس آنچه ما مشاهده کردیم بهره برداری های شخصی صورت گرفته و پول عامه بدون در نظر داشت مذهب، وجدان و وطن دوستی به سرقت رفته است. آنها از قدرت خود استفاده کردند، با قدرتی که با آنها تفوی شده بود و اعتمادی که بالای آنها شده بود آنها پول عامه را دزدی کردند و از آن سوء استفاده کردند. شاهزاده متعب ابن عبدالله وزیر گارد ملی از وظیفه‌اش برکنار شد و به جای وی خالد ابن عیاف المقرین تعیین گردید. در اعلامیه رسمی نام‌های هم افرادی که دستگیر شدند ذکر نشده است، ولی یک مقام ارشد بعداً گفت الولید ابن طلال که یک میلیاردر است و ابراهیم الاساف وزیر سابق اقتصاد از جمله کسانی هستند که دستگیر شده و تحقیقات از آنها جریان دارد. عربستان سعودی به روز یک شنبه بعد از دستگیری شاهزاده ها و اراکین حکومت تعهد سپرد تا عدالت را قویاً تأمین کند. شیخ سعود المجیب لوی سرنوال عربستان سعودی در یک بیانیه که توسط وزارت اطلاعات این کشور به نشر رسید گفت که به تمام مظنونین عین حقوق داده شده و با آنها برخورد مساویانه صورت خواهد گرفت که با سایر ادبا این کشور تفاوتی نخواهد داشت. شاهزاده الولید ابن طلال میلیاردر و سرمایه گذار معروف جهان نیز در میان توقیف شدگان شامل است. مجله فروبس سرمایه شخصی آقای طلال را 18.7 میلیارد دلار مشخص کرده و او را پولدارترین عرب معرفی نموده است. شاهزاده ولید سهمدار شرکت‌های بزرگ چون اپل و توییتر است و نیز یک رقیب تجارتی دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده محسوب می شود. بن طلال از منتقدین سرسخت ترامپ می باشد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
انجمن شفاخانه‌های خصوصی افغانستان با راه اندازی همایش اعتراضی وضع جریمه‌های مالیاتی میان 5 تا 3 میلیون افغانی را و شماره از شفاخانه‌های خصوصی غیر منصفانه می‌پندارند. اما وزارت مالی افغانستان این شفاخانه‌ها را به کتمان درآمد واقعی و پرداخت مقدار کم مالیات متهم می‌کنند. سمسم سیرت گزارش می‌دهد.
انجمن شفاخانه‌های خصوصی روز یک شنبه در همایش اعتراضی در کابل وضع جرایم مالیاتی سنگین از سوی وزارت مالیه بر این شفاخانه‌ها را انتقاد کرد. امبولانس اکثریت شفاخانه‌های خصوصی با حمله شعارهای دادخواهی در برابر فساد و بی‌عدالتی ریاست مالیه دهندگان متوسط، بررسی مالیاتی 5 ساله مغرضانه و غیرعادلانه است، ما مسئولیت می‌خواهیم، در سطح شهر کابل گردزنی کردند. دکتر فردین غرمان رئیس انجمن شفاخانه‌های خصوصی افغانستان گفت طبق مقرره مالیات اکثریت شفاخانه‌های خصوصی مالیات خیش را پرداخته‌اند.
تحت نام کتمان مالیاتی بدون هیچ نوع اصوله. ما گفتم که 5 سال شما که تقریبا معادل 1,500 روز میشه، شما میاین در یک روز زمستان در نظر نمیگیرین، 100 روز رخصتی در نظر نمیگیرن، میاین در روز شنبه که در شفخان اکثرا ازدحام است، در روز میاین پشت داخل میشینن بر تو وضع میکنن که تو روزانه 10,000 مالیات پرداختی، 10,000 نیست، مالیات تو 20,000 است. ایره به شکل تصاعدی نظر به قانون خود وضع میکنن، میشه 5 میلیون و 10 میلیون و 30 میلیون.
پرداخت مالیات طبق مقرر مقرره مالیاتی توسط اظهارنامه خودی صورت میگیرد و مسئولان هر شفاخانه با خانه پوری فرم بر بنیاد بررسی درآمد خیش مالیه میپردازند. به گفته رئیس انجمن شفاخانه های خصوصی، وزارت مالیه تحت نام بررسی 5 ساله جرایم کتمان مالیاتی بالای شفاخانه ها میان 5 تا 30 میلیون مالیات وضع کرده است. مسئولان این شفاخانه ها وضع مالیات هنگفت بر شفاخانه های خصوصی را سبب افزایش قیمت خدمات صحی برای مریضداران میدانند. در همین حال آمنه احمدی رئیس مالیات دهندگان متوسط در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت آنان درآمدشان را به گونه واقعی در اظهارنامه نگنجانیده بودند و عواید واقعیشان را پنهان کرده بودند.
وقتی که برویت اسنادی را که دیده میشه و اسنادی را که بر اساس دریافت میکنن، عواید از اینا بیشتر میباشه از عوایدی که اینا خودشان در اظهارنامه خود اظهار کردند. بنابر از این عواید از اینا به شکل واقعی تثبیت شد و به اساس همون عواید واقعی خود اینا باید مالیه بپردازند.
به گفته رئیس مالیه دهندگان متوسط، تنها اسناد مورد بررسی قرار میگیرند که مشکوک باشند، هرچند شمار زیاد از افغانها خدمات شفاخانه های خصوصی را نسبت به شفاخانه های دولتی بهتر میدانند، اما از بلند بودن مقدار فیس این شفاخانه ها شکایت دارند و در مقایسه با فیس خدمات آنان را نیز کم کیفیت میدانند. حمید، یکی از باشندگان کابل، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
فیسش بالاست که هر شفاخانه که خصوصی که بری، که اگر مثال بگی که یک جای ما درد داره فامیدی میگه برو عکس بگی، و حتما که تازو نفره که در اونجا چیز عکس میگره که تازو چی حتما که تازو داره سر تو عکس میگره، اما دای عکس باز جاست که با عکس ضرورت نیست که من سر عکس میگره. این دواخانه هم که هست که دواخانه هم امکان داره 100% که تیش چیز داشته باشه، دست داشته باشه، چلا که میگی میگه برو از فلانه شفاخانه چی ماینه خانه، از فلانه ماینه خانه برو دوای طبیعی، از دیگاهش نبیاری که مثال او دوای صحیح نمیده.
بر بنیاد آمار رسمی، در حال حاضر میان 350 تا 390 شفاخانه خصوصی در سراسر افغانستان فعالیت دارد که از این میان 130 شفاخانه در کابل فعال است. با این همه، اعضای انجمن شفاخانه های خصوصی خواستار دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستانند و هشدار می دهند که در صورت رسیدگی نشدن خواست هایشان اعتراضات گسترده تر را در سراسر افغانستان راه اندازی خواهند کرد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز یکشنبه پس از توقف در ایالت هاوایی با ژاپن مواصلت کرد. آقای ترامپ با صدراعظم ژاپن روی موضوعات مختلف به شمول تهدید کره شمالی صحبت کرد و هشدار داد که هیچ دیکتاتور نباید ایالات متحده را دست کم بگیره. از جانب دیگر ژاپن ابراز امیدواری کرده که روابط میان دو کشور بیش از قبل قوی تر و عمیق تر شود. توجه کنین به گزارش صدای آمریکا در این مورد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده امروز یکشنبه با آغاز سفرش به آسیا که انتظار می رود هدف این سفر بحث روی بحران هسته‌ای کره شمالی باشد، هشدار داد که هیچ دیکتاتوری نباید ایالات متحده را دست کم گیرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در حالی که یک جمپر نظامی بر تن داشت با کارمندان اردو در پایگاه هوایی یوکوتا در غرب توکیو صحبت کرد.
Should underestimate ever American resolve. Every once in a while in the past they underestimated.
هیچ کس، هیچ دیکتاتور، هیچ رژیم و هیچ ملتی نباید عزم ایالات متحده را دست کم و نادیده بگیرد. در گذشته برخی اوقات ما را دست کم گرفتند، ولی این کار برایشان خوشایند نبود.
از جانب دیگر شینزو آبه صدراعظم ژاپن حضور رئیس جمهور ایالات متحده را در کشورش خیر مقدم گفت.
من امروز سفر تاریخی رئیس جمهور ترامپ به ژاپن را خیر مقدم میگویم. خواهان آن هستم که دوستی شخصی ما کمک گردد برای تقویت اتحاد ایالات متحده و ژاپن. همچنان من میخواهم ما وقت خود را گرفته و روی مسائل مختلف بین المللی از جمله وضعیت کره شمالی عمیقا بحث بکنیم.
ترامپ در ادامه سخنانش گفت که ایالات متحده آمریکا در دفاع از مردم، آزادی و پرچم بزرگ ایالات متحده هرگز متزلزل نخواهد شد.
History has proven over and over that the road of the tyrant is a steady march
تاریخ بارها ثبت کرده است که مسیر استبداد همواره با فقر، رنج و سرکوبی منتهی شده است. اما مسیر ملت‌های قوی و مردم آزاد که به ارزش‌های خود اعتماد دارند، یک مسیر ثابت به سمت رفاه و صلح است.
در حالی که قرار است رئیس جمهور دونالد ترامپ با شینزو آبه صدراعظم ژاپن در مورد وضعیت کره شمالی صحبت کنند، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا یا پنتاگون میگوید که یگانه راه معلوم کردن وسعت ذخایر سلاح اتمی کره شمالی و نابود کردن آن تهاجم زمینی بر آن کشور است. پنتاگون این نکته را در نامه به اعضای کنگره ایالات متحده که خواستار معلومات راجع به هزینه مالی و تلفات ممکن در صورت جنگ با کره شمالی شده بودند ابراز داشته است. مایکل دوموند، یک افسر ارشد استردرستیز ایالات متحده، در این نامه به قانونگذاران آمریکایی گفته است که رأی معلومات در یک نشست محرمانه بهترین طریق بحث راجع به جزئیات قابلیت‌های آمریکا و متحدین آن در برابر کره شمالی خواهد بود. دیروز 15 عضو دموکرات و یک عضو جمهوری‌خواه کنگرس در واکنش به این نامه از رئیس جمهور ترامپ خواستند که از تبصره‌های بی‌باکانه راجع به کره شمالی بپرهیزد. سفر رئیس جمهور دونالد ترامپ به آسیا در حال آغاز می‌شود که در داخل ایالات متحده دموکرات‌ها در مجلس سنا تقاضا کردند تا جف سشن لوئیس آرنمال در رابطه با تماس مسئولان کمپاین انتخاباتی با روسیه گواهی دهد. این خواست پس از آن صورت گرفت که افشا گردید تلاش‌های برای بازدید دونالد ترامپ، کاندید آن زمان جمهوری‌خواه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صورت گرفته بود. در اسنادی که رابرت مولر، رئیس هیئت ویژه حقیقت‌یاب در قضیه احتمال مداخله روسیه در انتخابات ایالات متحده در این اواخر افشا کرده آمده است که جورج پاپادوپولوس، مشاور کمپاین ترامپ، در جلسه 31 مارچ سال 2016 مشاوران پالیسی خارجی ترامپ گفته است که او در رابطه با تنظیم دیدار بین ترامپ، نامزد ریاست جمهوری آن زمان، و رئیس جمهور پوتین نقش داشته است. رئیس جمهور دونالد ترامپ در واکنش به جزئیات تحقیق در مورد روابط میان اعضای کمپاین انتخاباتی او با روسا همواره گفته است که هیچ زد و بند میان کمپاین او و روسیه وجود نداشته است. روسیه داشتن دخالت در کمپاین‌های انتخاباتی ریاست جمهوری و کمک به ترامپ را برای پیروزی در برابر هیلری کلینتون همواره رد کرده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را میشنوین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 نشرات داره. همچنان برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج از ساعت 5 تا 7 صبح به وقت افغانستان نشرات داره و این برنامه را شنیده میتونین. اکلیل حکیمی، وزیر مالی افغانستان، که در نشست همانگی برای کمک‌های نظامی صحبت می‌کرد، گفت که علت افزایش عواید 50% مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات اساسی است. در رابطه با هدف و توافقات این نشست، همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه با آقای اجمل حمید عبدالرحیم زئی، سخنگوی وزارت مالی، انجام داده که اینک پیشکش می‌شم.
آقای عبدالرحیم زئی، روی می نشست امروزی که در وزارت دفاع افغانستان صورت گرفت، می خواهیم روشنی بندازیم که اساساً روی چی مسائل جلسه صورت گرفت؟
خوش شما در جریان هستید که امروز نهمین جلسه بورد نظارت و هماهنگی یا OCB یا Oversight and Coordination Body در ریاست مشترک وزیر مالیه، معاون سفیر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، معاونه و رئیس کمک‌های کشور هلند در وزارت دفاع ملی افغانستان در حضور داشت مسئولین امنیتی، البته سرپرست وزارت دفاع ملی، معاون اول وزارت داخله، جنرالان و نمایندگان کشورهای مختلف صورت گرفت هدف جلسه ای بود که ما در قسمت از اینکه از کارکردها و دستاوردهای حکومت افغانستان هم در قبال مسائل اقتصادی و بالخصوص در قبال تجهیز و تمویل نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گرفت. وزیر صاحب مالیه به نمایندگی از حکومت در مورد کارکردها و پیشرفتهایی که ما بعد از کنفرانس وارسا داشتیم در مورد معلومات ارائه کردن و همچنان مسئولین امنیتی دفاعی ما در مورد دستاوردها، کارا و پلانهای بعدیشان به نمایندگان جامعه جهانی معلومات همه جانبه ارائه نمودند.
روی کدام مسائل و موضوعات بحث صورت گرفت؟
بحث در مورد تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی چی در بخش منابع بشری، چی در بخش ارتقاء ظرفیت یا چی در بخش مبارزه با فساد، اصلاحات، اصلاحات یا کارهایی که صورت گرفته، بحث در این مورد صورت گرفت که مسئولی امنیتی ما در مورد کارکردهای خود گزارش دادن و ضمن در مورد تداوم تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی، چون شما میفهمید که حکومت افغانستان هم در تجهیز و تمویل نیروهای امنیتی سهم داره و جامعه جهانی هم خوشبختانه در طول 30 سال گذشته باز نتایج ما از آدرس سهمی که ما در قسمت تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی داریم، اگر از نشست سال 2012 شیکاگو به این طرف که ما تعهد کرده بودیم اصلاحات اقتصادی هم داشتیم و ضمن عواید ملی افغانستان هم بلند داریم.
به اجازه شما، چه توافقات به عمل آمد؟ آیا کدام شرایط هم مطرح شد دیجا؟
خوشبختانه ما از کشورهای تمویل کننده ضمن استقبال از کارکردها و فعالیتهای حکومت افغانستان در این بخش ها اونا و تداوم کمکهایشان اطمینان دادند که در کنار نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان قرار خواهند داشت در بخش تجهیز و تمویل از اونا و همچنان ارتقای ظرفیت و بالمقابل باز حکومت افغانستان خصوصا مالیه به نمایندگی از حکومت و مسئولین دفاعی و امنیتی هم اونا باز از برنامه های بعدی خود که در قبال مؤثریت، ارتقای ظرفیت، سهم خانما در پلیس ملی و دیگه موارد در باره برنامه های آینده خود نیز اطمینان دادن.
ریچارد ریلی، معاون سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان، در این جلسه اینا یک شرط گذاشتند که کمک های ایالات متحده یک شفافیت کار داره، یک حسابدهی کار داره و در این قسمت هم بحث شد.
در مجموع کمک هایی که با حکومت افغانستان صورت میگیره، چی در بخش اقتصاد باشه، چی در بخش امنیت باشه، این کمک های مشروط است. به این معنی که تعهدات دو جانبه وجود داره، تعهداتی که حکومت افغانستان داره و تعهداتی که جامعه جهانی داره. طبعا کمک ها مشروط است در مقابل هر کارکرد و هر دستاورد و هر پیشرفت ما کمک ها تداوم پیدا میکنه و این بر اساس همو چارچوب حسابدهی متقابل است و ضمناً کمک های مشروط، یعنی ما در مقابل اصلاحات بیاریم، کارهای بیشتر انجام میدیم، رایج خوبی داشته باشیم، طبعا بر اساس همو پیش میرم.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیزی، بود داشته‌های برنامه خبری این ساعت که دمیجا به پایان رسید. نگفتنمونه که برنامه‌های گفت و شنود رادیو آشنا صدای امریکا هر روز از ساعت 8:30 تا 9 شب به وقت افغانستان روی امواج 100.5 FM و موج 12.6 نشرات داره که به موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، موضوعات صحی و ویژه برنامه زنان اختصاص یافته. پس از ساعت 10 شب با وقت افغانستان، یعنی چند لحظه بعد، شما بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی امی امواج میتونین دنبال بکنین. شنونده رادیو آشنا باشین و شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.